با اینکه اونی که جنبش ما بهش احتیاج داره، اونا ما میدونیم که نورتا دنبال منافع هم. افکار عمومی جهانیش که این حساسیت نسبت به جنبش ما همیشه حداکثر باشه، و ما تلاش ما این باشه که از بیرون مداخله‌ای در که مزاحمت داشته باشه با جنبش مردم ایران، مثل همین از کنم مجازات های اقتصادی که رژیم بتوانه اون مجازات ها رو منتقل کنه به مردم، یا تهدید به جنگ وجود نداشته باشه تا جنبش ما مردم ما با اطمینان خاطر بتونن ادامه پیدا کنن. بسه این که امکان معامله از یه جهت دیگه خیلی زیاد نیست. بلازی گلن هشت اون وزاره خارجی هشت کشور ثروتمند دنیا هفتا بودن، حالا روسا هم با خود چون میبرن این برانور با هم در جلسه شرکت میدن.
بله
اونها دارن در باب مجازات ایران بحث گفتگو میکنن، و امروز جز خبرها این بود که توافقی هم با هم انجام دادن و خلاصه هشدار دادن و این مطالب. چرا این به اصطلاح قوی نیست؟ به لحاظ این که جز خبرها این بود که آقای نتانیاهو به اوباما گفته است در صورت که حاضر است در فلسطین امتیاز بده که اجازه حمله به ایران رو پیدا بکنه و امریکا عواقب این حمله را هم بپذیره. به اصطلاح اون بحران سازای منطقه دو تاش که احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای باشد و آقای نتانیاهو هر جاشون هم، و این از یه سو بحران سازی از اون سو معامله جورش جور در نمیاد. و این رژیم بارها این امکان مثلا توافق به وجود آمد و نتوانست اجرا در بیاد. اصلا نظام مافیایی می ترسه از حالت نبود بحران. به هر حال این وضعیت که الان در ایران دران است به مردم ایران می گوید به این که اگر بخواهند اون گذشته ادامه پیدا نکنند، اگر بخواهند سرنوشت ایران مدام از راه بحران سازی با دنیای خارج تعیین نشود، اگر بخواهند این اقتصاد مافیایی، یک تحقیقی به نظر من خیلی جالب است که با این محقق این تحقیق مصاحبه انجام بدید انجام داده، خودشم کارشناس انرژی است، میگوید که در تولید برق در ایران 77% اتلاف است، هدر میره. 77% محاسبه کرده میگه 46 میلیارد دلار در سال. شما مردم اگه میخواد که از این وضعیت بیاد بیرون که یک رژیمی از راه ناتوانی، بی‌کفایتی، فساد اینجور ثروت ملی شما رو به باد میده، تازه به شما وعده میگو میدهد که من از اتم برای شما برق تولید خواهم کرد به چه قیمتی خدا داند، هنوز هم سالها میگذارد، حالا وعده تابستان رو بزن اون نیروگاه رو، معلوم هم نیست که در تابستان باز بازی جدید در نیاره و تحویل بده، در فرزن که تحویل داد اون برق به قیمتی در میاد که مردم بتونن به فرزازن یا خیر.
بله.
مردم ایران توجه بکنن که به تازگی محاسبه در مثلا فرانسه انجام گرفته، میگه وقتی آقای دوگل خواست برنامه اتمیش رو پیش ببره 30% بودجه رو اختصاص داد به این برنامه اتمی.
30%
باید میشد از این بمب اتم و ارز کنم به شما این نیروگاه اتمی. حالا شما مردم ایران از خودتون بپرسید، ببینید با این بودجه‌ای که این رژیم همش از نفت و مثلا کسر بودجه یعنی قرضه به باز به پشتیبانی نفت تأمین میکنه، میتونه این مقدار بودجه اختصاص بده به این بازی اتمی؟ شما اقتصاد جامعه شما تحمل این رو داره یا نداره؟ هم میخواید از این وضعیت بیاد بیرون؟ هیچ کار دیگری از شما جز ادامه دادن به این جنبش تا پیروزی واقعا ساخته نیست. این نگه کار کمیست، میگم هیچ کاری غیر از این نه، چون این بزرگترین کار است و مؤثرترین کار. میگویم هیچ کار دیگری کارساز نیست جز این که شما این جنبش رو ادامه بدید، بعد حاکم بشید بر سرنوشت خودتون. و حالا وارد میشوم به قسمت دوم بحث که هرچه وقتی زیادی هم برای من نموند، چند دقیقه مونده، ولی خب یک خطبابی میکنم برای گفتگوی آینده. چون اونجا هم گفتم مربوط میشد به اینکه شما مردم توجه بکنید که اگر در موقعش اونچه هشدارهایی که داده میشد بهش توجه میکردید، گرفتار گروگانگیری و پیامدهاش نمیشدید، امروز اون گذشته به شما نچسبیده بود و سرنوشت شما رو تعیین نمیکرد. حالا هم به شما دارم عرض میکنم یک قاعده عمومی رو. اون قاعده عمومی این است، خب شما مردم ایران میدونید که مصلحت وجود داره، حق و حقیقت هم وجود داره. در رفتار عمومی شما مصلحت رو مقدم میدونید، میگید حق اینه ولی مصلحت این است. چنان که شما میدونید که این رژیم ناحقه، میدونید که این رژیم ضد اسلام است، میدونید که این رژیم وجود خودش رو مقدم اصلا بر هست و نیست ایران میداند، نه همان میدونید، اما میگید که ما چون توانایی نداریم اینها خیلی دست به کشتنشون به سوا بازه، ما مصلحت این است که در محدوده این رژیم عمل کنیم. میریم پای صندوق، رفتید پای صندوق، رأی هم دادید، تقلب هم شد، جنبش کردید، تا امروز پاسخ این رژیم به شما چیست؟ پیام نوروزی آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد و صحبت های روز اول فروردین آقای خامنه ای در مشهد است. اعلان جنگ، میگن پیروز شدیم، زدیم شما رو، کوبیدیم، درو داغون کردیم، نفساتون هم بند آوردیم، سرنوشتی هم جز این ندارید. حالا اون قاعده که میگویم اینه، این دنیایی که ما درش هستیم زمان خودمونم این تجربه شده، زمانهای گذشته هم تجربه شده. مثلا انقلاب اکتبر در روسیه شروع شد، اولش با حقوق کارگر، اصلا دولت طبقه کارگر شد که این به حقوقش برسه. اولا لنین از دموکراسی نرم حرف زد، آخر کار اصلا اونی که از قاموس سیاسی دولت شوروی سابق حذف شد همین حقوق بود. مصلحت جاشو گرفت، از روز اول همین شروع شد. اول گفتم بله حقوق کارگر درست، اما چون دولت کارگری مواجه است با توطئه های امپریالیسم و جنگ داخلی که راه انداخته و بنابر مصلحت طبقه کارگر باید کار کنه و مزد کم هم بگیره، اون ما با تفاوت چه دولت صرف بکنه برای استقرار این دولت، دولت کمونیستی. از اینجا شروع شد همینجور مصلحت آمد، اون اعدام ها و اون کشتار ها و تا رسید به وضعیتی که آقای گورباچوفی پیدا شد و دیگه در این رژیم پوسیده بود، از بس که این مصلحت رو جانشین حق و حقیقت کرده بود و مردم هم از بدونی که واکنش نشون بدهن این جانشینی مصلحت رو بر حق پذیرفته بودن. خب چرا مردم این کار که کرده بودن؟ چرا روز اول اون طبقه کارگر نگو آقا این حرفا چی داری میزنی؟ چه تضادی وجود داره بین این که من کارگری که باید به حقوقم میرسیدم به حقوقم برسم در همون حال با امپریالیزم و توته هاشم مقابله کنم؟ از ایتیاتون هست که ما در جنگ میزدیم، ما دورانی که در سدیده که ما در دوران با از آزادی ها دفاع میکردیم، در مرزها از استقلالی ها و نگفت اینو. چرا نگفت؟ به لحاظی که شما نگاه بکنید فرد مردم روسیه هم چون قدرت رو اصالت پش میدادند و محور میشناختند در زندگی روزمره شون همین کار رو میکردند، مصلحت رو مقدم بر حق میدونستند و هر بار حق بیچاره رو ضبط میکردند برای اینکه این مصلحت رو جانشینش کنه. چون یه حالت عمومی داشت اون دولت توانست به تدریج حق رو از یادها ببرد و مصلحت رو به طور کامل جانشین کنه. این زمانی که یک دولتی تمایلات فراگیر استبدادش میل میکنه به فراگیر شدن، کاملا این حق فراموش میشه. زمانی که کاملا فراموش شد اون زمان زمان سقوط اون رژیم هم هست. بلاحظ این که دیگه میرسه به جایی که اون جامعه با این که مستعد رو هم معتاد بود و به کار میبرد به جای حق و حقیقت، اما رسیده به این که با موجودیت و حیاتش تضاهم پیدا میکنه. یه زمانی هست که دیگه نه خوردن و خوابیدن و اینا نمیشه با مصلحت گفت من غذا نمیخورم مصلحتم.
بله
یه روز ممکنه نخوری مصلحتم، روز دوم روز سوم دیگه باید رو قبله بشی. و همینطور در مثلا لوازم دیگر حقوق دیگری که انسان دارد اونا رو دائم نمیشود گفت مصلحت ایجاب میکنند که این حتی نکنم اونی نکنم اونی نکنم. میگه که جامعه میرسه این جایی که نه دیگه تحملش تمام میشه.
بله
اون رژیم هم یه جایی میرسه که دیگه به هیچ حقی بستگی نداره، نقطه اتصالش با جامعه که همون حقوق ملی باشه و حقوق انسان قطع میشه. بعد اینجا لحظه مرگشه. حالا رژیم ما هم همینطور اول شروع شد با بیان آزادی در نفروشاتو، همه حقوق یک به یک بیان شدند و حقوق ملی حقوق انسان همه و با این دفتی میرا مصلحت همینجور آمد جای حقوق رو گرفت. الان شما نگاه کنید در زبان این رژیم اون که اصلا کلمش هم به زبانشون نمیاد حق است، چه حق ملی باشه چه حق انسان باشه، جاش گرفته مصلحت. مجمع تشخیص مصلحت هم تشکیل شده که این مصلحت مسلط است حتی بر اون فقه و احکام شرعی که این رژیم گویا به اصطلاح مشروعیت از مجری اون احکام بودن میگیرد.
بله
تا اینجا رفته به نام این مصلحت تقلب میکنه در انتخابات، به نام مصلحت نظام، به نام مصلحت نظام دروغ میگه، به نام مصلحت نظام اعدام میکنه، به نام مصلحت نظام از کنم زندان کهریزک میسازه، به نام مصلحت نظام به زنان، معلمان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، کارگران، روحانیان، دیگه قشری است تو جامعه که روزمره به حقوق اینا تجاوز نکنه. همین الان به نام مصلحت میکنه، مصلحت نظام البته که مسئله توضیح دیگری نداره، نمیتونه بگه اینا رو به نام حقی از حقوق میکنه. خوب گوشاتو رو باز کنی مردم، یک بار نمیتونه بگه که مثلا من تقلب در انتخابات کردم به نام حق، چون هم شرط وجود نداره. یا نمیگه که ما اعدام کردیم، دو نفر آورده اعدام کرده قبل از انتخابات اینا رو گرفته، بعد اینا رو بیچاره ها رو برده اونجا گفته اگر اعتراف بکنید دلتون میکنم، به استناد اون اعترافات زیر فشار گرفته اعدامشون کرده به نام مصلحت نظام. تازه میگه آقای خامنه‌ای به این رئیس قوه قضاییه گفته ما از شما بیشتر از این انتظار داشتیم، یعنی دوتا کم بوده. اون آقای جنتی هم که میگه برای خاطر خدا این دوتا رو کشتید، خوب کردید، باز هم بکشید، باز هم اعدام کنید، همش به نام مصلحته. خب یعنی رابطه این رژیم با حقی از حقوق دیگه کاملا قطع، نه با حقوق ملی رابطه داره نه با حقوق انسان. علت این که این رژیم در برابرش این جنبش ها هست و ادامه دارد این است که یا آدم های بودن، اینم باز گذشته است ولی هم امروز هم حاله، برای که اون آدم ها از اون زمان این قاعده را شناختن و ادامه دادن تا امروز ایستادن روی این حقوق. کودتای خرداد 60 شد، قبلش هم خیلی بهشون وعده دادن. آقای خمینی در واپسین پیام خود در کرمانشاه از طریق برادرزادهش به من پیام داده بود که هرگاه من اونهایی که اون میگوید بپذیرم رئیس جمهور میمانم، فرمانده کل قوا میمانم، حکومت را هم بنابر میل من تغییر میدهند و کسی را که من بخواهم نخست وزیر و کسانی که بخواهم وزیر میکنند. همین وعده هم داده بود. منم به او جواب دادم نه آقا جون، اگر اینا که شما میگی من بپذیرم، من میشوم وسیله تجاوز مستمر این رژیم به حقوق مردم. میگه من اون نیستم که بودم، به چه کار من میاد اینا که شما به من وعده میدید؟ پس این وعده ها رو میدادم، من و دوستانم ایستادیم بر اون حقوق. اون از اون دوستان کسانی اعدام شدن، کسانی زندانی شدن، کسانی از وطن آواره شدن، یعنی در واقع هجرت گزیدن برای اینکه بر اون حصول بایستند، بر اون حقوق بایستند و در سطح جهان از حقوق شما مردم ایران و از حقوق شما انسان ایرانی دفاع کنند و در طول این مدت 3 سال این دفاع را انجام دادن. این دفاع است که از موضع حق است. گفتم اینکه اون 4 تا عامل پیروزی جنبش یکیش اینه. شما مردم درگردید از موضع حق، به جنبش خودتون بنگرید و ادامه بدید، حقوق ملی و حقوق خودتون به عنوان انسان. این شرط پیروزیش. رها کنید این تقدم مصلحت بر حق و حقیقت رو، باور کنید که مصلحت بیرون از حق جز مصلحت نیست. آخه ببینید تو چه مصلحت شما آورده. شما از راه مصلحت سکوت کردید در خردادش هست. بلا میتونستید که کسی که میآید میگوید 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه بر حق نیست. خب ببینید این 30 سال چه پرداختید بابت این مصلحت. حالا هم بنابر مصلحت انفعال در پیش نگیرید، بنابر حق جنبش در پیش بگیرید و این جنبش رو گسترش بدید. تردید نکنید، شما میرسید به استقلال در وطن، به آزادی در وطن و هر ایرانی مستقل میشود در تصمیم و آزاد می شود در گزینش نو تصمیم. شاد و پیروز باشید.
خیلی ممنون آقای بنی‌صدر، سپاسگزارم، خسته نباشید. تا گفتگوهای آینده شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش
و اوقات بر شما خوش باد.